بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد در ظنیات میشه انسان بگه این ظن شخصی رو من حجت قرار دادم، این ظنی که این خبر واحدی که نوعاً مفید ظنه من او رو حجت قرار دادم، ولی در قطعیات این کار ممکن نیست که شارع بیاد بگه عدل خخبار متواتره که غالباً و نوعاً مفید قطعه من جعل حجیت برای او کردم. چرا؟ دو تا محذور داره. یه محذورش اینه که حجیت ذاتی قطعه و دیرو توضیح دادیم که ذاتیات متعلق جعل واقع نمیشه. این یک محذور که ایشون اینجا نگفتن، صفحه اول گفتن. یه محذورش هم اینه اگر شارع این حرفو بزنه بگه خبر متواتر که نوعا مفید قطعه من جعل حجیت براش کردم، لازم میاد قطعم داخل در مجعولات بشه، یعنی مثل خبر واحد بشه دیگه، مفید صفت قطع نباشه به حال اون که ادله مفید صفت قطع هست. این خلاصه درس اون تتمه‌ای که مال قبله. و اما بحثی که شروع کردیم از دیرو ابتدای مطلب، از شد ما در کتاب تعادل و تراجی در دو باب بحث میکنیم. کل کتاب تعادل و تراجی در این دو باب خلاصه میشه. یک باب خبرین متعارضین متکافئین، یک باب خبرین متعارضین متفاضلین. یعنی دو بابی که ما بحث میکنیم این متعارضین ما یه وقت متکافئین متساویین، حکمش چیه بعدن بیان میشه، یه وقت نه احده ما بر دیگری رجحان دارن، اونجا هم حکمش چیه اونم بعدن معلوم میشه. چرا بعدن؟ برای اینکه یه کار واجبتری داریم اونو میخوایم درستش بکنیم، بعد وارد اون دو باب بحثمون باشیم. و او اینه، ما دو تا قانون داریم، یه قانون طرح یک قانون جمع. قانون جمع اینه الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. خیلی شایع این قاعده که جمع بین خبرین متعارضین جمع بکنه انسان اولای از طرحه. یه قاعده هم داریم به نام قانون طرح که کدوم اخبار علاجیه که هنوز نخوندیم. ما اخباری داریم که میان اذا جاء انکم خبران متعارضان چه بکنیم، حضرت یه دستورایی میدن، میگن اون عادل تره رو بگیر اون دیگری رو رها کن، اون فقیه تره رو بگیر اون فقیه رو رها کن، اون خبر مشهورتر رو بگیر اون مشهور رو رها کن. به اینا میگن اخبار علاجیه، به این میگن قاعده طرح، یعنی یه دونه رو بگیر و یه دونه رو رها کن. پس دو تا قانون ما داریم، دو تا قاعده داریم، یکی قاعده طرح که همون اخبار علاجی است، یکی هم قاعده جمع که دلیلش همین است که آقای ابی جمهور احسایی گفته. ابی جمهور احسایی ادعا کرده قوال لعالی جلد 3 صفحه 136 انبیهون، ایشون در اونجا ادعای اجماع کرده، فرموده اجماعیست بر این که ما اگر دو حدیث و خبر متعارض به دست ما رسید مهما امکن باید بینشون جمع کنیم، تا اونجایی که قدرت داریم نباید این دوتا رو یه دونش رو طرح بکنیم، بالاخره اینا هر دو خبر عادله، ما باید هر چی میشه بین اینها جمع بکنیم. اگر توانستی این کار رو بکن، اما اگر نه انقدر اینها بینشون تباین بود که شما نمیتوانی جمع کنی بین هما، یا اگرم بتوانی جایز نی، مثل زمان حضور، شما در زمان حضور معصوم با دسترسی به معصوم اگر دو خبر متعارض به دستت رسید حق نداری جمع کنی بین هما، برو از معصوم سوال بکن که به کدوم اینها عمل بکنن. پس در زمان حضور انسان حق نداره بیاد جمع بین متعارضین بکنه. خلاصه مطلب، اگر تا اونجایی که امکان داره جمع کن بین هما، اونجایی که امکان نداره یا اگرم امکان داشته باشه در زمان نیست که اون جمع جایز نی، اونجا چه کار کن؟ ارجه، یعنی اخر، یعنی عمل به هیچ کدام نکن حتی تلقا امامک. خلاصه این نتیجه قانون جمعه، یعنی خلاصه تا اونجایی که میشه انسان باید بکنه، اگر نشد یا جایز نبود اونجاست که دیگه به هیچ کدام عمل نکنه و بره از امام معصوم وظیفش رو سوال بکنه. خب اینجا این قانون جمع، وقتی رو از خارج عرض کردیم ما در این 20 صفحه‌ای که در پیش داریم، یعنی از اینجا تا 20 صفحه، اشاره به 3 تا مذهب میشه. این 3 تا مذهب یکیش افراطیه و باطل، یکیش تفریطیه و باطل، یکیش هم حد وسطه. اما افراطی ها از کدیم این متعارضین، یه وقت متباینین، نه مثل اکرم العلماء لا توکم العلماء که درو مثال زدیم، اینا ظاهرین متباینین. العلماء همشون اکرامشون واجبه، اونم میگه العلماء همشون اکرامشون حرامه. این میشه چی؟ متباینین، یعنی ظهور این با ظهور او تباین داره. یه وقت نه، متباینین نیستن، عام خاص مطلقن، یعنی یکی ظاهره یکی ازهر. این چی بود؟ ظاهرین بود. اکرم العلماء ظهور در وجوب اکرام همه علما داشت، لا تکرم العلماء ظهور در حرمت اکرام همه علما داره. اینا ظاهرین متباینین بود. یه وقت نه، نسبت بین این دو دلیل عام و خاص مطلقه، یعنی یکی ظاهره یکی ازهره. اون میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم العالم الفاسق، عالم الفاسق. خب اکرم العلماء ظهور داره در این که علمای فاسق هم اکرام کن، اما لا تکرم الفساق منهم، او ازهر و دلالتن است از او، او ظهورش میگه علمای فاسق هم اکرام کن، ولی این ازهر از اونه از نظر دلالت، میگه عالم فاسق و اکرام نکن. پس ما دو دسته متعارضین داریم، متعارضین متباینین، متعارضینی که نسبتشون عام و خاص مطلقه. تعبیر دیگه هم میشه بکنیم، ظاهرین، ظاهر و ازهر. اون اکرم العلماء لا ترکم العلماء رو هم شما میشه بگید ظاهرین، هم میشه بگید متباینین. اون اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسق هم میتونید بگید عام و خاص مطلقه، هم میتونید بگید ظاهر و ازهره. خب این دوتا مثال رو در نظر داشته باشین که متعارضین ما یا متباینینه یا عام و خاص مطلق. مذهب افراطی آمده هر دو اینها رو داخل در قانون جمع کرده، میگه همین اکرم العلماء لا تکرم العلماء اینم باید داخلش کنی در قانون جمع، یه جوری باید جمعش بکنی هر جوری که عقلت میرسه. مثلا بگی اکرم العلماء مال علمای قومه، لا تکرم العلماء مال علمای تهرانه، اکرم العلماء مال علمای ایرانه، لا تکرم العلماء مثلا مال علمای هنده، اکرم العلماء مال علمای پیرمرده، لا تکرم العلماء مال علم. خلاصه باید جمعش کنی، مهما امکن معناش اینه با، خلاصه هر جوری میتونی باید بین این دوتا جمع کنی، اون عام و خاص و این متباینین، هر دو رو داخل در قانون جمع میکنه. خب این یک مذهب. مذهب دیگه به عکسه، هر دو طایفه رو داخل در قانون طرح میکنه، یعنی حتی اون عام و خاص رو هم داخل در قانون طرح میکنه، میگه ببین هر کدام از نظر سند رجحان دارن او رو بگیر و دیگری رو طرح بکن. خب این هر دوش اشتباهه، هم اون کسی که هر دو متعارضین رو داخل در قانون جمع میکنه اون یک اشتباه افراطی، و اینم که هر دو رو داخل در قانون طرح میکنه اینم تفریطی، اینم اشتباه. حق کدامه؟ مطلب حق اینه اون متباینه اینو بذار برای قانون طرح، یعنی اونا رو داخل در اخبار علاجیه کن. اکرم العلماء لا تکرم العلماء داخلش کن در اخبار علاجیه، ببین راوی کدومش اعدله، اونو بگیر اون مرجوح رد بکن. و اما اون ظاهر و ازهر، اون عام و خاص مطلق، اونم بذارش برای قانون جمع. حق مطلب همینه با، یعنی مذهب متوسط همینه، اونا هر دو رو داخل در اون قانون، اونای دیگه هر دو رو داخل در این قانون، ولی ما قبول نداریم، میگیم متباینینش مال قانون طرح. یعنی چی؟ یعنی اعمال ترجیح بکن، راجحشو بگیر، مرجوحشو بذار کنار، اون دیگری رو هم بذار برای قانون جمع، یعنی جمع کن بینهما، بگو اکرم العلماء مقصود علمای عدوله، اون وقت به هر دو جمع کن. اکرم العلماء یعنی وجوب اکرام علمای عدول، به اون یکی هم عمل کن، بگو لا تکرم فساق منهم. پس نتیجتاً یک متعارضین متباینین داخل در قانون طرح، و متعارضین ظاهر و ازهر یا عام و خاص مطلق، اونم مال قانون جمع. این خلاصه 20 صفحه است که عرض کردیم، یعنی ما 20 صفحه رسائل که میخوایم بخونیم راجع به این سه تا مذهبه، هم افراطیا رو نقل میکنیم و رد میکنیم، هم تفریطیا رو نقل میکنیم و رد میکنیم، و هم مذهب خودمون رو اثبات میکنیم. این تا اینجا. حالا ایشون میخوان بگن ما قبل از اینکه وارد درس امروز بشیم اول اجماع آقای ابی جمهور رو ردش میکنیم. حالا ایشون نمیگن اینجا، شاید بعدها بگن این اجماعی که آقای ابی جمهور ادعا کرد، ابی جمهور از اون افراطیاست، یعنی متباینه این رو هم داخل در قانون جمع میکنه، ما بگی ادعای اجماع هم میکنه. جوابش اینه که اجماع دلیل لبیه. قانون دلیل لبی چیه؟ اخذ به قدر مطیقا. هر وقت گفتن این دلیل این مطلب لبیه، اجماع لبیه دیگه، اجماع دلیل لفظی که نیستش که. اون آقا ادعای اجماع کرد که اجماع کله، ما هر جور متعارضینی داشتیم ولو متباینن با اجماع باید داخل درو بکنیم. میگیم اجماع دلیل لبیه، قانون دلیل لبینه، اخذ به قدر متیقن بکنیم، یعنی اگر اجماع هم داریم مقصود در اون عام و خاصه، قدر متیقن اینه، اون عام و خاص رو باید جمع کنیم بینهما، اما متباینه این رو نمیشه. غرض اینجا این ادعای اجماعی که ایشون دیروز کردن، با این بیان شما اجماع رو میتونی رد بکنی، بلکه میتونی دو جور رد بکنی. اولا چنین اجماعی نداریم ما، این اولا، و ثانی هم چنین اجماعی هم باشه قدر متیقنش رو باید گرفت، و قدر متیقنش اینه که عام و خاص مطلق رو داخل در متباینه، داخل در قانون جمع میکنن، نه متباینه این رو. خب حالا میخوام دلیلای دیگر رو بخونیم. دلیلای دیگه هم اقامه شده برای این قانون. یکی از کسانی که این قانون رو قبول کرده ولی نه از راه اجماع، از راه دلیل، از راه دلیل و برهان اثبات کرده که مهما امکن باید ما جمع کنیم، اولین کسی که این استدلال رو کرده مرحوم شهید ثانیه در کتاب تمهید القواعد فائده 97، بسیار کتاب خوریه، کتاب بسیار جالبیه، فائده داره، فائده 97ش، چون چند تا نسخه داره من فائده ای آدرس میدم که هر کسی هر نسخه ای داره فائده 97 رو پیدا بکنه. ایشون آمده میگه ما هر دوی این دوتا رو که نمیتونیم رد بکنیم، مثلا اکرم العلماء یک روایت راویش هم عادل، لا تکرم العلماء یک روایت راویش عادل، ما نمیتونیم هر دو اینا رو طرح بکنیم. پس هر دو رو که نمیشه طرح کرد چون دلیل معتبره. یه دونشو بخوایم طرح بکنیم، یه دونشو عمل کنیم، ترجیح بلا مرجحه. پس چیکار کن؟ هر دو رو عمل کن. این دلیل آقای شهید. یعنی اگر ازش سوال بکنی شاید ایشون اینجوری جواب بده، بگی چرا شما این کار رو میکنی، چرا شما مهما امکن به هر جوری هست میخوای این دوتا رو جمع کنی؟ میگه برای اینکه میخوام موافقت قطعیه بشه. البته نگفته ایشونا، از تو دلش من دارم خبر میدم. اگر از شهید شما سوال بکنی چرا مقیدین شما این دوتا رو جمع بکنی، اکرم العلماء لا تکرم العلماء که اینا متباینینن، شما با زحمت میخوای اینا رو با هم دیگه جمع کنی؟ میگه برای این که اینا هر دو دلیل معتبرن و ما باید به دلیل معتبر عمل بکنیم، لذا مجبوریم به هر دو عمل بکنیم تا موافقت قطعیه باشه. شاید ایشون این جواب بده. پس نتیجه حرف ایشون اینه، اگر بخوایم هر دو رو طرح بکنیم میشه مخالفت قطعیه، یه دونه رو طرح بکنیم یه دونه رو بگیریم میشه ترجیح بلا مرجعه. پس معلومه چی کار بکنیم؟ به هر دو عمل میکنیم که موافقت قطعیه بشه، بدانیم به اون خبر عادلی که وظیفه ماست عمل کردیم. این فعلا دلیل اول تا برسیم به دلیل بعدی. قد استدل علیه، استدلال شده علیه، یعنی بر این قانون جمع، بر این قانون جمع چند تا استدلال شده. استدلال اول تارتن، این استدلال مال شهید ثانی در تمهید القواعد فائده 97 گفته اصل در دلیل این الاعمال، چون آیه 90 میگه این عادل بهش عمل بکن، اونم که عادل بهش عمل بکن. حالا من نمیدونم به کدوم عمل کنم، به هر دو. علم اجمالی دارم دیگه، علم اجمالی دارم، یکی از این دوتا صادر از معصومه. در اطراف علم اجمالی آدم باید چی کار بکنه؟ احتیاط بکنه که بدون موافقت قطعیه شده. پس ما اگر بخوایم هر دو رو ترک بکنیم میشه مخالفت قطعیه، یکی رو بگیریم یکی رو رها کنیم میشه ترجیح بلا مرجح، اصل اقتضا میکنه که هر دو را اعمال کنی. فیجب الجمع بینهما مهما امکن. چرا؟ لسته حالت ترجیح من غیر مرجح. خیلی عبارت به این بچسبونید، چون اگر بخوایم هر دو رو طرح بکنیم محاله، چون مخالفت قطعی لازم میاد. یه دونه رو ترجیح بدیم بر دیگری، یکیش رها کنیم، اینم ترجیح بلا مرجح، پس به هر دوش عمل کن که موافقت قطعی کرده باشی. این استدلال مرحوم شهید ثانی بزرگوار. و اما اخرى، بریم سراغ دلیل دومی که بر این قانون جمع اقامه شده. مرحوم تنکابونی میگه این دلیل مال علامه است. در نهایه مرحوم تنکابونی در حاشیه رسائل فرموده این دلیلی که الان میخوام بخونی این مال علامه است در کتاب نهایه، ولی من به قوانین مراجعه کردم، جلد دو اون قدیمی ها، قوانین جلد دو صفحه 274. ایشون این استدلال از بعض یا نقل میکنه، میگه علامه اعتراض کرده. نمیدونم واقعا چجور اشتباه شده. عنایت میفرمایید؟ تنکابونی میگه چی؟ میگه این استدلالی که میخوام بخونیم مال علامه است. علامه در نهایه همچین استدلالی کرده و قانون جمع و ثابت کرده. ولی شما به قوانین مراجعه بکنی، میگه استدل بعضون، بعضی از علما برای قانون جمع یه همچه استدلالی کردن، لکن اعترض علیه العلامه. حالا کدومشون درست میگن؟ اون نهایرم که ما نداریم که مراجعه بکنیم ببینیم واقعا همونطوری که تنکابونی گفته علامه در نهایه هم شرطی زده، یا حق به جانب محقق، علامه در نهایه اعتراض کرده. علی کل حال این دلیل دوم، ولی آقاییه، حالا یا علامه مستدله یا دیگری مستدله، علامه معترضه. ما بریم سراغ دلیل دوم. قبل از این که وارد این دلیل دوم بشیم عنایت داشته باشیم، تو منطق ما یه دلالت مطابقیه داریم، یه تضمنیه، حالا به التزامیش کاری نداریم. دلالت مطابقه چیه؟ دلالت لفظ بر تمام معنا. دلالت تضمنیه چیه؟ دلالت لفظ است بر جزء معنا. الان شمس دلالتش بر جرم و ذوق. شمس هم جرم داره هم ذوق داره، دیگه جرمیه که دارای ذوقه. پس شمس دلالتش بر جرم و ذوق دلالت بالمطابقه است. یعنی تا میگیم شمس دلالت میکنه در نظر ما، اون جرم مخصوص میاد در نظر ما و اون نورانیت و ذوقش. پس دلالت شمس بر جرم و ذوق با هم دیگه دلالت مطابقه است، اما دلالتش بر جز به تضمنه. یعنی اگر شمس بگیم دلالت بر جرم تنها داره، دلالت بر ذوق تنها داره، به این میگن دلالت تضمنی. خب اینو چه میگم؟ برای اینکه اصطلاح اصول با منطق فرق داره. اونی که تو منطق میگن مطابقه، دلالت مطابقه، اینجا بهش میگن دلالت اصلیه. اونی که تو منطق بهش میگن دلالت تضمنیه، اینجا بهش میگن دلالت تبعیه. حالا که این اصطلاح منطق و اصول فهمیدیم، بریم سراغ مطلب. و اخرى، استدلال دومی که شده بر چی؟ بر قانون جمع. حالا یا دیگری کرده علامه معترضه، یا علامه کرده. اخرى به این که دلالت لفظ علی تمام معناه اصلیه، این همونیست که تو منطق بهش میگن مطابقیه، و دلالت لفظ بر جزء معنا تبعیه، همونی که تو منطق بهش میگن تضمنیه. حالا عنایت بکنی استدلال رو. الان همون روایت که دیروز خوندیم، ثمن العذرت صحتم لا بأس به بیع العذره، اینا خبرینه، متعارضینه، متباینینه. ثمن العذرت صحتون، عذره حیوان فروختنش حرامه. این روایت اینی میگه. اون روایت دیگه میگه لا بأس به بیع العذره، عذره فروختن عذره حیوان حلاله، عیبی نداره. خب این الان خبرینه، متعارضینه، متباینینه، ظاهرینه. ظاهر از هر که نیستن، او ظهور در حرمت داره، این ظهور در حلیت داره. خب ایشون میفرماد چی؟ این مستدل در اینجا میگه شما هم باید متعبد به صدور این بشی، بگی امام فرموده ثمن العذرت صحتان، هم متعبد به صدور او بشی، بگی امام فرموده لا بأس به بیع العذره، دلالت های اصلی رو بگی. اون بس چیکار کن؟ فرعیاشو رد کن. چون این که میگه زمن العدرت سهتون، حیوان حدرش عدر فروشیش حرامه، این عام است از حیوان حلال گوش و حرام گوش. حرام گوشتش حلال گوشتشو بدار کنار، ببینی دلالت تبعیه میذاره کنار، یعنی دلالت اصل دلالت رو میگیره سمن العذرت سهتون. اما ما دو جور حیوان داریم، حیوان حلال گوش، حیوان حرام گوش. این سمن العذرت سهتون بگو مال حیوان حرام گوشته، حیوان غیر معکول الله. چیکار کردیم؟ یه جزءشو گذاشتیم کنار، یعنی یه جزءشو از کار انداختیم. اون دیگری هم همینجور، اون میگه لا بأس به بیع العذره، چه عذره حیوان حلال گوش چه حرام گوش، شما یه جزءشو شو بنداز، اون حرامشو بذار کنار. لا بأس یعنی مال حیوان حلال گوش. عنایت کردین چی کار کرد علامه؟ یعنی مستدل. من که خاطر جمع نیستم علامه، قرار این مستدل دومی آمده برای قانون جمع اینجوری استدلال میکنه، میگه شما هر دو رو بگیر، دلالتهای اصلی رو بگیر، اون جزءشو بذار کنار. جزء اون کدومه؟ اون میگه هر حیوانی، ظاهر حیوان هر حیوانی دیگه، چه حرام گوش چه حلال گوش. این که میگه حرامه یعنی حرام گوشتش عذرش حرامه، اون حلال گوشتشو بذار کنار. اون دیگری به عکس، اون که میگه عیبی نداره یعنی حلال گوشتش عیبی نداره، یه دلالت تبعیهشو بذار کنار. اما اگر شما بخوای به یه دونه عمل کنی چی میشه؟ دلالت اصلیه رو گذاشتی کنار، یعنی اگر اعمال ترجیح بکنی یه دونه رو بگیری، اون یه دونه رو بذاری کنار، چیکار کردی؟ دلالت اصلی رو گذاشتی کنار و این درست نیست. پس آقای مستدل برای قانون جمع اینجوری استدلال کرده، میگه نه یا اینو داخلش کن در قانون تر، یه دونشو بگیر یه دونشو رها کن. چرا؟ برای اینکه دلالت اصلیه رو وقت گذاشتی کنار، چون یه روایت اصلا گذاشتی کنار. این دلالت کنار گذاشتنه، دلالت اصلیه درست نی. پس چیکار کن؟ بیا جمع کن بینهما دلالتهای اصلیه هر دو رو بگیر، اون تبعیهاشو بذار کنار، از اون یکی یه ذرهشو بذار کنار، از اون یکی هم یه ذرهشو بذار کنار، اون وقت اینا رو با هم جمع کن. اینم دلیل دوم تا هر دو شرط بکنیم، هم مال شهید رو و هم مال این آقا رو. و اخرا در بعد دیگه جز جز ای دیگه، الان حیوان دو جز داره، یه حیوان حرام گوش یه حیوان حلال گوش، شما دلالتشو بر یه جز بگی، اون جزشو بذار کنار. چاقا نه دیگه، مطابقه هر دو رو گرفتیم. ببینی آقا حالا تزملی شما دیگه نیار، من خواستم قیاس تشبیه بکنم اینجا رو با اونجا، شما هم اصلی و تبعی رو بگی. این آقای مستدل چی میگه؟ میگه اگر شما بخوای قانون طرح و پیاده کنی چیکار میخوای بکنی؟ یه دونه شو بندازی دور. خب شما دلالت اصلی رو انداختی دور، شما این کارو نکن. دلالت میخوان اشکال بکنی، البته اشکال میکنیم ما، اگر قرض اگه متوجه نشدین دوباره توضیح بدم، ولی اگر متوجه شدین اشکال دارین که اشکال داره، فعلا توجه بفرمایید. این آقای مستدل چی میگه؟ میگه اگر شما اینو داخلش کنی در قانون طرح، یعنی چیکار کنی؟ یه دونشو بگیری و دیگری رو طرح بکنی، اصل مطلبو گذاشتی کنار. بله، اما نکن این کار رو، بیا اینو بگیر اینم بگیر، اصل مطلب رو کنار نذار، منتها از هر کدومی که یه ذره‌شو بذار کنار، دلالت اصلیه ها رو رها نکن. اگر بنا بشه دلالت اصلیه یه دونه رو بندازی دور، یا نه هر دو رو دلالت‌های اصلیشو بگیری ولی یکی یه ذره یکی یه جز ازش کم بکنی، این کارو بکن، و الا درست نیست. فعلا ما داریم استدلالو می‌خونیم تا برسیم به اشکالش. دلالت لفظ بر تمام معناش اصلیت، یعنی الان اون الحیوان که عذرش حرامه در تمام معناش چیه؟ چه حیوان حرام گوش چه حیوان حلال گوش، تمام معناش اینه. دلالتش بر جز تبعیه، من فقط عرض کردم اصلیه اینجا مطابقی منطقه، تبعیه اینجا تزمنی اونجاست. حالا میخواد مستدل حرف بزنه، میگه علا تقدیر الجمع، که عقیده منه، این آقا میگه، میگه اگر جمع کنی بینهما، یعنی هم سمن العذرت سهتون هم لا بأس به بیع العذره، اگه جمع بکنی چی اهمال میشه؟ دلالتای تبعی. یعنی یه ذره از اون کم میکنی که میگه حرامه، بگو ماله حرام گوشتش حرامه، حلال گوشتش ازش کم کن. اون یکی هم که میگه حلاله یه ذره ازش کم کن، یعنی بگو حلال گوشتش ازش حلاله، حرام گوشتشو بذار کنار. میگه اگر شما جمع کردی بین این دوتا چی مهمل میشه، چی از بین میره؟ دلالت تبیین که عیبی نداره، و هو اولا، و این اهمال دلالت تبیین اولاست از اون چیزی که لازم میاد علا تقدیر عدم الجمع. اگه جمع نکنی یعنی یه دونه رو طرح بکنی چی لازم میاد؟ اهمال دلالت اصلیه، نکنین کار رو. و هو اون کدام اونی که لازم میاد؟ اهمال دلالت اصلیه. پس خلاصه مطلب چی شد؟ استدلال هر دو رو بگیر، دلالتهای اصلی، منتها از هر کدوم یکی یه ذره ازش کم کن تا بشه با هم جمعش بکنی. این فعلا تا اینجا دو تا دلیل، یعنی در حقیقت سه تا دلیل. یه دلیل اجماع آقای عبی جمهور بود که ابتدای کار من رد کردم و اجماع رو. دو تا دلیل هم خوندیم که اولیش مال شهید، دومیش هم حالا یا مال علامه یا مال دیگری، ببینیم چطوره. لا یخفا، ایشون میفرماد عمل به این قاضی میخوام رد کنی، عمل به هذه القضیه، کدوم قضیه؟ قانون الجمع و مهما امکن، عمل به این قانون علا ظاهرها. خب آقایون که شما دارید این قانون اینجوری چسبیدید بهش، حتی متباینه این رو هم میخواین داخل این قانون بکنید، پا اخبار علاجیه چی میشه؟ این همه روایات علاجی ما داریم، پا حضرت اونا رو برای چی گفته؟ شما در متباینه این هم میخواین قانون جمع رو بکشین تو کار، با حال اون که قانون جمع مال عام خاص مطلقه. اگر شما قانون اخبار علاجیه رو، یعنی قانون طرح رو بذارید کنار، بنابراین سد باب اخبار علاجیه میشه، تمام اخبار علاجیه لغو میشه، جایی براش نمیمونه. ولی ما میگیم چی؟ ما میگیم اینا رو داخلش کن در اخبار طرح، اون عام خاصه که داخل در قانون جمعه. لذا ایشون میفرماد سد باب اخبار علاجیه میشه، اصلا هرج و مرج میشه، تعطیل فقه قدیم و تأسیس فقه جدید. ما اگر رو قول شما بخوایم عمل بکنیم، فقه قدیممونو باید بذاریم کنار، بشینیم از سر تازه فقه جدید بنویسیم. چون این فقهی که الان ما داریم آقا مبتنی بر این قانونه. در یه مسئله دو تا روایت که میرسیده هر معارض بوده، راجحشو میگرفتن علما بر طبقش فتوا میدادن، اون مرجع هم میذاشتن کنار. اصلا اساس فقه ما رو این مبنا. خب اینطوری که شما میگی جمع کن بینهما، اخبار علاجیه رو بذار کنار، یلزم تعطیل فقه قدیم و یلزم تأسیس فقه جدید، و هرج و مرج در فقه لازم میاد. لذا ایشون شیخ طوسی این دوتا رو از ظاهرشون به چه جور اخراج کرده؟ به حمل الاولا علا عذرت غیر معکول، گفته اونی که میگه حرامه عذر فروشی حیوان، عذره غیر معکول رو میگه، و اون دومی که میگه حلاله عذره معکول اللحم رو میگه. ایشون میگه این لیس عملا به ما، اینکه عمل به این دوتا نکردی. شما میگی من این دوتا رو جمع میکنم که به هر دو عمل بکنم، اتفاقا به هیچ کدوم عمل نکردی. آخه ما چی کار میکنیم؟ ما میبینیم آقا کدومش راجحه، راجحو میگیریم، اون مرجوحو میداریم کنار، این راجحو به همش عمل میکنیم. مثلا سمن العدرت سهتنو اگر این رو ترجیح دادیم، میگیم آقا این میگه عذر فروشی حیوان حرامه مطلقا، چه عذره معکول چه غیر معکول. خب ببینید ما اینجا الان عمل کردیم به یه دونه، اما شما با این جمعت به یه دونش هم عمل نکردی، هم در او دست بردی و هم در این دست بردی. لذا ایشون میفرماد که این کار شما که عمل به ظاهر نی، اخراجهما عن ظاهرهما لیس عملا بهما، به این که عمل به روایتن نمیگن. حالا اگر شما از شیخ طوسی سوال بکنی چرا شما این کار رو میکنی، چرا شما آمدی اینا رو متعبد به صدوراش میشی اما ظهوراش میداری کنار، میگه برای این که ادله تعبد به صدور از دل ایشون داریم خبر میدیم، این حرفا رو ایشون ندارن. مرحوم شیخ طوسی اگر ازش سوال بکنی چرا شما جمع میکنی بین این دوتا رو، متعبد میشی به صدور این دوتا ولی ظهور هر دو رو میندازی دور، آخه ایشون نمیتونه به ظهور عمل بکنه. جواب اینو میده، میگه برای اینکه ادله تعبد به صدور حاکم است بر ادله تعبد به ظهور. آخه ما یه ادله ای داریم که ما رو متعبد میکنه به صدور، مثل آیه 90. آیه 90 میگه هر خبر عادلی دیدی متعبد به صدورش بشو. از اون برم ادله ای داریم که به ما میگه به ظهورات ادله بعد عمل کرد. خب ایشون چیکار میکنه؟ ایشون ادله تعبد به صدور رو مقدم میکنه بر ادله تعبد به ظهور. یعنی اون ادله‌ای که به ما میگه متعبد شو به صدور خبر عادل، این مقدم است بر اون ادله‌ای که میگه متعبد شو به ظواهر. نتیجتاً ما چیکار میکنیم؟ متعبد میشیم به صدور این، به صدور این، و به ظهور هیچ کدوم متعبد نمیشیم، برخلاف اون ادله‌ای که میگه به ظواهر عمل کن. ایشون میگه حرف درست نی؟ ما همین طوری که باید رعایت صدور رو بکنیم، رعایت ظهور هم باید بکنیم. این طور نیست ما فقط صدور رو بگیریم ظهورها رو رها بکنیم. پس این کار شیخ طوسی که تعبد به صدور هر دو کرده ولی به ظهورها میخواد اعتنا نکنه ناتمامی. شیخ طوسی متکبر صاحب این کار رو کردن. ایشون میفرماد از چرا این طور نی؟ برای اینکه همچنان چه واجب است مراعات سند در روایت. یعنی چی؟ این و تعبد از چه تفسیریه؟ یعنی همچنان که واجب است تعبد به صدور هما، یعنی به صدور روایت، از اجتماعت شرائط الحجیه، کذالک یجب تعبد به ارادت المتکلم از ظاهر. ببینید آقا، به شیخ طوسی یه کلمه عرض میکنیم، میگیم ما چرا باید متعبد به صدور بشیم؟ اصلا تعبد به صدور برای چیه؟ برای عمل به ظهوره. ما چرا متعبد میشیم به صدور یک روایتی از امام؟ اصلا فلسفه تعبد به صدور مال به همون طوری که ما باید رعایت بکنیم صدور روایت رو، اگر شرایط حجیت رو داشت، عادل بود، موثق بود، باید متعبد به صدورش بشیم، کذالک واجب است متعبد بشیم به اینکه متکلم اراده کرده ظاهر اون کلام را. یعنی اینی که میگیم صادره از معصومه، عمل به ظاهرش هم بکنیم، باید اون جنبه عمل به ظهور رو هم فراموش نکنیم، بگیم متکلم اراده کرده ظاهر اون کلام مفروض وجوب و تعبد به صدوره. یعنی اون کلامی که فرض ما اینه که متعبد به صدورش شدیم، باید به ظهورش هم عمل کنیم. ادالم یکن هناک قرینتون صارفه. بله، یه وقت هست یک ظهوریه قرینه داره، رأیت اسدن یرمی. خب بله، این دیگه یرمی نمیذاره من اراده معنای حقیقی بکنم. ولی اگر ما قرینه صارفه نداشتیم، هر کلامی رو باید بر طبق ظهورش حمل بکنیم اگر قرینه صارفه نبود. بله، اگر قرینه صارفه بود، اونجا دیگه به ظهورش عمل نمی کنیم. ولی آره، من میخواییم باشه سر مطلب آیون خسته شده.